صنعتشون راهبردهایی ایجاد میکنه که منجر به توسعه صنعت و استفاده از فرصتهای فضای مجازی بشن. این بخشی که من به حضور دارم ساترا مربوط به تنظیمگری رسانه های حالا هم صوتی هم تصویری در فضای مجازیه. لذا پادکست ها، رسانه های آوا و نوا، رسانه های در حوزه صوت در فضای مجازی فعال هستن، در خدمتشون خواهیم.
بسیار عالی، سپاس
که موضوع حضور من توی این برنامه.
بله بسیار عالی. خب کماکان من این تمنا رو دارم جناب مرغیز، ارتباطتون رو با ما داشته باشید. ما فصل ابتدایی و تلیه کلام دو مهمان عالی مقام دیگر رو هم داشته باشیم. من از همین سمت جناب دکتر البرزی رو کرده شما رو درباره مؤلفه‌ای که مطرح کردم بشنویم، سپس جناب صالحی، بعدم تعاملی بحث رو پیش خواهیم بود. ام بفرمایید.
خواهش می‌کنم. با تشکر از اینکه از بنده دعوت کردید. در مورد بحث رادیو گفتگو و نکاتی که فرمودید در بحث تضارب آرا و اینکه این شبکه رادیویی در این 18 سالی که از عمرش گذشته چه نقشی در این موضوع داشته، من میخوام از نظریه‌های ارتباطی کمک بگیرم.
خواهش میکنم.
ببینید، ما در جریان دو مرحله ارتباطات که آقای راجرز مطرح میکنن، میگن که رهبران افکار و کسانی که نخبگان جامعه محسوب میشن نقش خیلی مهمی در انتقال پیام دارن به بقیه جامعه.
بله.
رادیو گفتگو در واقع نقشی که الان داره بازی میکنه در رسانه، این نقشی که در واقع نخبگان جامعه در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در برنامه‌های مختلف میان حضور پیدا میکنن و نظرات خودشون رو راجع به مسائل مختلف بیان میکنن. و شنوندگان این رادیو که معمولا از نخبگان جامعه هستن، البته در واقع همه مخاطبان این رادیو رو پیگیری میکنن، ولی بیشتر تجربه نشون داده که رادیو گفتگو محل شنیدن افرادی که میخوان مسائل رو از نظر کارشناسان دنبال بکنن.
متوجه.
از این جهت در واقع در انتقال پیام و ایجاد گفتمانسازی در جامعه و محل تضارب آرا بودن نقش خیلی مهمی رو این رادیو داره بازی میکنه.
بله.
و ما روزانه و هفتگی شاهد برنامه‌های گفتگو محور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این رادیو هستیم و به نوعی محل حضور نخبگان مختلفی بوده این رادیو که بیان بحثای خودشون رو در واقع کنار همدیگه بیان بکنن و یک تضارب آرا ایجاد بشه. با توجه به امکانی که دسترسی رادیو به لحاظ سهولت دسترسی و اون در واقع ارزان بودن تولید محتوا، شما همین برنامه گفتگو رو اگه بخواید در تلویزیون جلو ببرید، قاعدتا هم هزینه و بودجه زیادی میخواد و هم در واقع برگزار کردن چند گفتگو در یک روز، 5-6 گفتگوی مهم در یک روز کار سختیه. اما این رادیو توانسته در واقع یک نتیجه ای از این هم بگیره و به نوعی به محل گفتگو و تضارب آرا تبدیل بشه که من در واقع تشکر میکنم از مبدعان این رادیو که در اون دوره احساس کردن این نیاز رو و اومدن این رادیو رو تشکیل دادن و در کنار بقیه شبکه‌های رسانه ملی در واقع قرار گرفته. ما در حوزه گفتمانسازی در واقع سه مرحله توصیف و تبیین و تفسیر رو داریم.
بله.
رادیو گفتگو داره در حوزه تبیین، همون نکته که رهبر معظم انقلاب جهاد تبیین رو در واقع بیان کردن و اون رو یکی از مسائل دونستن که رسانه ملی باید روش کار بکنه و یک فضایی رو ایجاد بکنه، این رادیو تونسته تو این حوزه تلاشای خودش رو داشته باشه. یعنی فضا رو در اختیار به عنوان میکروفون فعال در اختیار افراد مختلف قرار بده که بیان بحثای خودشون رو در مورد موضوعات مختلف در واقع انجام بدن. و ما حالا هم از نزدیک هم دورادور که برنامه‌های شما رو من دنبال میکنم، بعضی موقع در واقع اگه وقت نمی‌کنیم میایم اون چکیده‌ای که پیاده میشه روی سایت ها میاد و حالا تو سایت خودمون هم در خبرگزاری منتشر میشه، معمولا من دنبال میکنم این که ببینم چه کارشناسایی میان چه موضوعاتی رو بیان میکنن و مسئله مورد توجه شما در واقع در این رادیو چی بوده که افکار عمومی به چه موضوعی در واقع توجه کرده. و از این لحاظ من رادیو رو خیلی رادیو موثری میدونم.
بی‌نهایت سپاسگزارم و جناب صالحی عزیز، روایت و نگاه شما رو هم داشته باشون، ان شاءالله دیگه بحث تخصصی پیش خواهیم بود. ام بفرمایید.
خواهش میکنم. حضور شما هر شبت، ما در حالا در طول تاریخ اندیشمندان و فلاسفه و علما خیلی ها اومدن در مورد تمییز و تفاوت انسان و حیوان صحبت کردن.
بله.
برخی ها میگن انسان حیوانیست ناطق، برخی میگن اصلی ترین تمایز اختیاره، انسان اختیار داره، حیوان اختیار نداره. بعضی ها میگن قوه تعقل و حالا میتونیم شاخصهای مختلف نام بریم. یک شاخصه خیلی جالب توجه رو مولانا جلال الدین محمد بلخی ثم رومی بیان میکنه. ایشون میگه آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عز است و شرف. یعنی اصلی ترین شاخص اینه که آقا انسان از طریق شنیدن بارور و متعالی میشه. خیلی بحث مهمی است. یعنی اینجا میخوام بگم ضرورت رسانه من جمله رادیو که به هر حال الان در رقابت با رسانه های نوپدید جدید متکثر متنوع هستن که به هر حال شاید ساعت ها وقت مثلا مخاطب و مردم رو میگیرن، اما رادیو در طول این سالها تونسته اون ضریب رسانندگی خودش رو حفظ کنه. خیلی بحث مهمی است که یکی از اصلی ترین دلایل هم اینه که به هر حال انسان با شنیدن بیشتر حالا اخت داره و به نوعی شما موقعی حالا نمیخوام بگم بقیه رسانه تأثیر ندارن، نکته اینه که شما تصویر بعضی وقتا میاد تمرکز شما رو از محتوا میگیره، اما رادیو یکی از اصلی شاخصاش اینه که آقا تمرکز روی محتواست. ما شما در این رادیو گفتگو رو میشنوید، تمرکز مخاطب رو اینه ببینیم اون کارشناس مربوطه در پشت رادیو چی داره میگه، و این خیلی بحث مهمی است و اینجاست که ما میگیم ضرورت پرداخت دقیق به نظام مسائل حقیقی جامعه اینجا بروز و ظهور پیدا میکنه. یعنی شما باید ببینید انتظارات و توقعات مردم چیه، نظام مسائل کنونی مردم چیه که مردم میتونن باهاش حس بگیرن. اینجاست که حالا در مورد برنامه سازی دارید حالا طرح بحث میکنید، اینکه آقا برنامه شما در همین فضایی که ما میگیم آقا شاید مثلا فرض بفرمایید مخاطب صدا و سیما بنا به دلایلی کاهش پیدا کرده، اما باز برنامه‌های با فرم خوب، با قالب خوب و با محتوای خوب باز می‌بینید مخاطب زیادی داره، و به ویژه شما می‌بینید آقا به هر حال امتداد رسانه‌ای که برنامه همینجوری که دکتر فرمودن، شما می‌بینید آقا برخی از این برنامه‌ها تو فضای دیگه هم بازنش پیدا می‌کنه، و خب باعث میشه که مخاطب بیشتر به قول هم نسبت این برنامه حس می‌گیره و از این برنامه استفاده می‌کنه. نکته بعدی این که شما الان می‌بینید که آقا چون بحث جنگ شناختی و جنگ ادراکی شد، ما تقریباً 4 نوع جنگ رو می‌تونیم دسته‌بندی کنیم، که جنگ سخت که مشخصه هدفش نابودی تارگت و هدفه. جنگ سخت. جنگ نیمه سخت هدفش اینه که مخاطب و تارگت رو ضعیف کنه، یعنی حریف باید ضعیف بشه. در جنگ نرم حریف باید دچار اشتباه محاسباتی بشه، تو جنگ نرم. و اصلی ترین جنگ که الان روش خیلی تمرکزه جنگ ادراکی و جنگ شناختی است، یعنی میان روی لایه شناختی و باوری مخاطب تأثیر میذارن، به جایی میرسونن که مخاطب اصلا فکر نکنه. بس خیلی مهم است. یعنی تفاوت، یکی از تفاوت‌های جنگ نرم و جنگ شناختی اینه، در جنگ نرم شما محاسباتتون به هم میریزه و اشتباه محاسباتی پیدا میکنین، در جنگ شناختی کاری میکنه که اصلا شما به خیلی از مسائل اطراف اکنافتون کلا فکر نکنید و خیلی بی‌حس باشید و حسی نسبت به اتفاقات اطراف اکناف نداشته باشید. خب اما شما می‌بینید به برکت جمهوری اسلامی، یکی از مواردی که خود رهبری هم تو بیانیه گام دوم مطرح میکنن اینه که انقلاب اسلامی منجر شد که مردم بیان در ساحات سیاسی و در ساحات حکمرانی تأثیرگذار باشند، یعنی مردم فکر کنن، نسبت به جامعه خودشون مسئولیت پذیر باشن و نسبت به اتفاقاتی در اطراف و اکنافشون میفته حساس باشن. این یکی از اصلی ترین شاخصهای جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی بستر رو فراهم کرد که مردم بیاندیشن در مورد جامعه خودشون. از این منظر میخوام بگم رادیو گفتگو یکی از اصلی ترین بسترهاست که میتونه این اندیشه ورزی رو تعالی بده، این اندیشه ورزی رو حضور شما رو مترقی تر کنه. به چه معنا؟ عرضم رو خلاصه کنم. به این معنا دست شما دارم. به این معنا که در جامعه امروز ما و درگیری که با حضور شما عرض شود، حالا مسائل نوپدید اجتماعی و فرهنگی داریم و نقشه هایی که شما بینید روز به روز دشمن داره رو نقشه‌اش کار میکنه، مسیری که دشمن داره روی افکار عمومی به قول معروف تأثیر میذاره، این مسیرها خیلی داره مسیرهای پیچیده قامز حضور شما شاید عجیب و غریب میشه. تو این فضا شما بینید که آقا رادیو گفتگو دو تا وظیفه اصلی داره، یکی این که شما باید ببینید نقشه های دشمن چیه و دشمن داره روی چه مسائلی تمرکز میکنه، که اصلی ترین من نگاهم اینه، میگم اصلی ترین کار ویژه رسانه دشمن الان اینه که بیاد فیما بین حاکمیت و مردم شکاف ایجاد کنه و بعد بر روی این شکاف تأکید کنه. اینجاست که ما میگیم گفتگو در میان یکی آحاد مردم، مردم بعد اصناف مختلف، اقشار مختلف، گروه های مختلف بعد بشینن با هم گفتگو کنن. برای چی؟ برای اینکه آقا یه تنسیق و تنظیمی با در نظام مسائل مردم بعد داشته باشیم، چون طبیعتا شما 85 میلیون ایرانی، 90 میلیون ایرانی دارین که هر کدوم یه سری نظام مسائل دارن، خیلی طبیعی است. اما باید همه اینها به یه تنسیق و تنظیمی برسد که آخر ما بگیم که آقا مشکلات و مسائل مردم شده این 10 تا مسئله اساسی. این در قالب گفتگو آحاد مختلف مردم، جریانات مختلف سیاسی، اینها اونجا پخته میشه و به طور ویژه گفتگوی فیما بین مردم و حاکمیت. یعنی این خیلی بحث مهمی است.
کاملا این تنسیق و تنظیم رو نگه داریم. من حتما در فصل دیگر به شکل کاملا متمرکز با شما در این حوزه استوار خواهم بود. جناب دکتر مقیس، بار دیگر بابت این صبر و تحمل سپاسگزارم. فصل دوم و پایانی که برای اینکه بیش از این ما مصدع اوقات نشیم، آنچنان که خودتون فرمودید بیشترین و اصلی‌ترین دلیل حضورتون رو بر حوزه جایگاه سکانداری حقوقیتون میدانید، یعنی مسئله تنظیمگری، من شما رو علاوه بر تعریض و تکمیل فرمایشات دو عزیز، اگه نکته‌ای هست حتما بفرمایید، به همان رسانه‌های نوپدید، حالا پادکست ها یا روایت های دیگری که صدا و سیما تلاش میکنه در قامت تنظیمگریشون فعالیت وارد بشود، این تضارب آرا رو چگونه میتوانیم داشته باشیم با اون نگاه ارزشیابی و در حقیقت نظارتی که شما و همکارانتون دارید، از یک سو باعث افتراق و تفرقه در جامعه نشه و از سوی دیگه شاهد این چند صدایی هم باشیم. هم بفرمایید.
ببینید، یکی از مهمترین ویژگی های رسانه های فضای مجازی موضوع تعاملی بودنشونه. رادیو گفتگو همچنان که از عنوانش برمیاد، محل تضارب آرا و گفتگو و تعامله. این تعامل مطابق بین کارشناسان مدعو و کسانی که مورد بحث قرار میگیرن تعریف شده. فرصتی ایجاد کرده فضای مجازی که این تضارب آرا از بین کارشناسان دامنش گسترده تر بشه و تا مخاطبان توسعه پیدا بکنه. همین برنامه شما ببینید بین 3 نفر الان برقرار شده با حضور و همراهی جناب عالی، نهایتاً 4 نفر دارن با هم تضارب آرا میکنن. خب این تو برودکست همین ویژگی قابل تصور و راهی هم نیست، ولی فضای مجازی این امکان رو برای ما فراهم کرده که همین الان تو این گفتگوی ما مردم حضور داشته باشن.
بله.
شنوندگان اعلام نظر کنن و اعلام نظرشون وارد بحث بشه. حالا چون موضوع سالگرد تأسیس رادیو گفتگو هست و افراد معمولا توی این سالگردها برنامه های کلان رو بررسی میکنن، راهبردهای عمده رو، به نظرم خوبه که تعداد فرمایشات جناب دکتر صالحی که فرمودن ایراد برقراری ارتباط بین مردم و حاکمیت هم از طریق همین رادیو میتونه انجام بشه. از خاصیت تعاملی بودن فضای مجازی امکان حضور مردم به صورت محسوس‌تر و بیشتر در موضوعات برنامه و اعلام نظرشون اگر بشود استفاده بشه و یک راهبرد کلانی بر رادیو گفتگو ایجاد بشه در سالگرد تأسیسش، حتما میتونه نویدبخش آینده بهتری.
بی نهایت سپاسگزارم، خاصه بابت این ارائه پیشنهادی که در حقیقت داشتی، چون این بهار فصلی از پرسش پایانی من از همه عزیزان میخوام که در حقیقت پیشنهادی هم مد نظرشون رو داشته باشن. از اینکه پیش دستی کردید و ذهن خوانی هم از شما سپاسگزارم و از همین دور نزدیک جناب دکتر مقیس دست شما رو به گرمی میفشارم. آرزوی توفیق دارم برای شما.
سلامت باشید.
مانا باشید به مهر و برقرار به نام. خدا نگهدار شما باشه.
موفق باشید. خدا.
همراه بودیم در بخشی از میز برنامه سازی و رسانه‌ای برنامه صدای اندیشه با جناب دکتر سعید مقیسه، رئیس محترم سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، ساترا و ادامه گفتگو رو با جناب دکتر البرزی و همچنین جناب صالحی عزیز در شرایطی پیش میبریم که خدمت شما عرض می‌کنم که ما در بهترین حالت چیزی حدود 15 دقیقه فرصت داریم، دو بازه زمانی هفت دقیقه رو دو عزیز مد نظر داشته باشند، علاوه بر اینکه حتما جمع‌بندی یا تکمیلی در پایان فرمایشتون باشه. من رو کردم رو با جناب آقای صالحی مشخص کردم بر اساس همون تنظیم و در حقیقت تنسیقی که بهش اشاره کردم. اما جناب دکتر البرزی، از فرمایش نخستین شما هم یک وامی بگیرم، خاصه اینکه جایگاه حقوقی شما به عنوان مدیر کل محترم اخبار داخلی جایی است که به شدت با رویکرد و روایت مردم در ارتباط مستقیم است، یعنی یکی از سپایه اصلی که همه شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو اون رو برش استوار کرده که پل ارتباطی میان مردم و مسئولان خاصه با این نگاه نخبگانی باشه. نمیدارم شما هنوز با این جریان مکلوهانی موافق هستید یا نه، ولی اگر این رسانه رو ما در نظر بگیریم، یعنی انتقال پیام از نقطه آ به نقطه ب با این تعدد و تشتت رسانه خاصه در فضای مجازی، دیگه الزاماً ما نمیتونیم رادیو رو یک رسانه گرم بدانیم و بنامیم. ممکن است شما با این عرض من زاویه داشته باشید، اما برای انتقال این مفاهیم، یعنی ارتزاق از خبر که خب هم سندیت داره هم متقن است، نگاه تحلیلی و انتقال اون به مخاطبان از زاویه دید شما، اون هم که همه اینا قرار است فیلتر گفتگو رد بشه، باید چه اولویت های مد نظر برنامه سازان قرار بگیره؟ امر فرمایید. بله.
در مورد رادیو گفتگو که من اعتقاد دارم الان در دوره بلوغ خودش سعی میکنه، اگر ما برای رادیو یا هر رسانه 5 مرحله در واقع پیدایش، نفوذ، بلوغ، دفاع از خود و در واقع افول رو در نظر بگیریم، من اعتقاد دارم که رادیو گفتگو الان در دوره بلوغ خودش در 18 سالی که سپری کرده داره به سر میبره و باید یه نگاهی به گذشته خودش داشته باشه و به سمت آینده قدم برداره. من در واقع در مورد برنامه سازی اعتقاد دارم که ما باید گره مردمی، همینجور که آقای دکتر مقیسه هم گفتن، گره مردمی رادیو گفتگو رو فعال تر کنیم.
بله.
ببینید، ما دو جور میتوانیم مردم رو در برنامه سازی خودمون دخالت بدیم. من دیدم بعضی موقع شما شماره تلفن‌هایی رو اعلام میکنید که مردم نظرات خودشون رو راجع به گفتگو بیان بکنن.
درست.
من به نظرم میاد که دو گونه میشه از مردم استفاده کرد و از نظراتشون رو در این برنامه سازی به کار برد. یکیش بحث اینه که بیان نظراتش خودشون رو در مورد گفتگوهایی که انجام شده، نظرات کارشناسان بدن، ما در واقع بریم اون نظرات رو ازش کلیپی یک بسته انتخاب کنیم و پخش کنیم، یعنی در فردای اون روز روش برنامه سازی صورت بگیره راجع به نظرات مردمی، حتی بتونیم مثلا 2 دقیقه از این صحبت‌ها رو پخش بکنیم.
متوجه؟
که این خیلی میتواند در اون گره مردمی مؤثر باشد. یه جای دیگه مخاطبان و مردم میتونن به ما کمک کنن در پیشنهاد موضوع، یعنی ما باید در واقع تو فضای تعاملیمون از مردم بخوایم که به ما موضوع پیشنهاد بدن. بله. در مورد مسائلی که باهاش مواجه هستن، اگر میخوایم گره مردمی رو در واقع بیشتر کنیم. هرچند ممکنه شما بگید که رادیو گفتگو یک رادیو نخبگانی است، این خیلی درسته، ولی ما باید دقت بکنیم که اون گره های مردمی میتواند نظرات کارشناسان ما رو برای تضارب آراش بیشتر کمک بکنه.
بله. بله.
یعنی ببینن که تو کف جامعه در واقع چی میگذره. حالا ما که در حوزه خبر حضور داریم و خبرنگارانمون به صورت میدانی در جامعه حضور دارن و در واقع مسائل مختلف رو رصد میکنن و میان گزارش و خبر و برنامه تولید میکنن و پخش میکنن، اما در رادیو گفتگو با توجه به اینکه اون بحث تضارب آرا مهمه و اینکه در واقع طبق 2 تا نظریه مهم، یک نظریه برجسته سازی که در واقع میگه که جامعه باید به چه موضوعی فکر کنه، افکار عمومی رو چه مسئله باید بیسته و تحمل کنه، و نظریه چارچوب بندی که میگه چگونه باید فکر کنه، اگه این 2 تا نظریه رو ما مبنا قرار بدیم برای بحثا و گفتگوهایی که میشه، این گره مردمی اگر اتفاق بیفته در این رادیو و ما فضای بیشتری رو به نظرات مردمی و حتی نخبگانی که تو برنامه نیستن
بله.
انعکاس بدیم، خیلی میتونه کمک کنه. بحث دیگه ای که من پیشنهاد دارم اتفاقا روش کار بکنیم، ما اگر بتوانیم موضوعات پایان نامه هایی که تو کشور تولید میشه، دانشجویان ارشد به دکترایی که در واقع دارن کار میکنن و به یک نتایجی هم رسیدن،
بله،
بتوانیم در واقع بخشی از این پایان نامه ها رو در این رادیو وقتی که به مسائل روز مرتبط میشه رو ازشون وام بگیریم و استفاده بکنیم، یا از اون دانشجویان و در واقع نخبگان جوان استفاده کنیم در برنامه ما حضور پیدا کنن و نظراتشون رو در واقع بگن. یعنی ما یه مقدار باید کارشناسامون رو هم بروز کنیم. ما نباید روی فقط یک سری کارشناسان ثابت تمرکز کنیم. من به نظرم میاد که جامعه ما با این گستره جغرافیایی در سراسر کشور، این تعداد استانهایی که در واقع ما در سراسر کشور داریم، این دانشگاه‌های متعددی که در کشور داریم، نیاز داریم به همه نخبگان جامعه فرصت حضور در رادیو گفتگو رو بدیم و بذاریم بیان در واقع حضور پیدا بکنن و یک پوست‌اندازی در نظام گفتگویی ایجاد بشه و این فرصت بره توی دانشگاه‌ها و بحث بشه و از اون اساتید جوان دانشجویان جوان در واقع استفاده بکنیم. و جمع‌بندی پایانی اینه که هر چند خبر در حوزه توصیفه در حوزه اما ما در جریان سازی برای اینکه یک مفهوم و یک مسئله به لایه‌های پایین افکار عمومی منتقل بشه نیاز به رادیو گفتگو و برنامه گفتگو محور داریم که اون مسائلی که خبرنگار رصد کرده بیاد در برنامه گفتگو محور راجبش بحث بشه و راه حل بیرون بیاد. یعنی رادیو گفتگو باید به سمت راه حل محوری بره در کشور. خیلی از مسائل میتواند راه حلاش در این گفتگوها ارائه بشه و به مسئولین و در واقع نهادهای بالادستی هم ارائه بشه و رادیو گفتگو مکانی باشه برای بحث و گفتگویی که میتواند صداش حتی بره در مجلس شنیده بشه، در دولت شنیده بشه، در قوه قضاییه شنیده بشه و یک حلقه وصلی برای نظرات کارشناسی باشه.
به تحقیق همین گونه است، هرچند شنیده شدن صدای بحث‌ها و گفتگوهای شبکه رادیویی گفتگو، حالا من حداقل با قاطعیت مجلس شورای اسلامی و نهادهای وزارتی رو میتونم بگویم، قوه قضاییه رو من اطلاع ندارم، شاید دوستانی که در این حوزه برنامه‌سازی میکنن این اطلاع رو داشته باشن، ولی پیشنهادتون درباره تنوع کارشناسان خاصه بهره بردن از جامعه جوان نخبگانی که اونها هم شاید نگاهشون امروز متفاوت شده، خانششون نسبت به مسائل در حقیقت تفاوت ایجاد کرده، میتونه این چند صدایی رو پررنگ‌تر و پررنگ‌تر بکنه. بی‌نهایت از شما جناب دکتر البرزی سپاسگزارم. اما بریم سراغ فرمایشات جناب صالحی بزرگ و علاوه بر اون تنسیق و تنظیمی که بهش ارجاع و اشارت کرد، این تمنا رو دارم در همین بازه زمانی که عرض کردم حتما جمع‌بندی یا شما هم اگر پیشنهادی دارید حتما ام بفرمایید. در خدمت هم جناب صالحی.
خواهش میکنم. استفاده کردیم از فرمایشات دکتر البرزی عزیز. من بخوام حالا در فراز پایانی برنامه بخوام یه نکته رو عرض کنم خدمتتون که سرفصلش هم اینه که گفتگو در جامعه امروز ایران هم مسئله است هم راه حل.
بله.
چرا مسئله است؟ چون متاسفانه همینجور که من بحث تنسیق و تنظیم رو عرض کردم خدمتتون، ما متاسفانه یعنی آحاد جامعه ما، حالا من شاید از لفظ آموزش به کار ببرم بهتره تا بگم تربیت نشدیم، ما آموزش ندیدیم. خب در حوزه گفتگو این بحث مهمی است. مذاکره با گفتگو متفاوته، صحبت کردن با گفتگو متفاوته. خب تفاوت اصلیش چیه؟ شما در مذاکره مثلا حالا در حوزه سیاسی میگی مذاکرات برجام، مثلا مذاکرات هسته‌ای. خب
بله. بله.
مذاکره یعنی دو طرف وجود دارن که میرن با هم صحبت میکنن، هر کدوم از طرفین دنبال نفع حداکثری خودشان.
درست.
خب یعنی بازی جوری میخوان بازی کنن که برد حداکثری از خودشون باشه و باخت حداکثری برای طرف مقابل.
درست.
خب. اما گفتگو به هیچ وجه اینجوری نیست. گفتگو برد و باختی نیست. گفتگو تماما برد است. برد برد است. چرا برد برده؟ چون گفتگو یعنی شما دو طرف قرار دارن در یک موضع مشخص دیگه. اون موضعش معلومه، اونم موضعش معلومه، یکی از موضع بالاتر داره به پایینی نگاه میکنه و حالا بالعکس میتونه حالا بالا پایین بشه. خب موقعی ما میگیم گفتگو شکل بگیره، گفتگو یعنی مفاهمه دو طرف برای نیل به یک موضعی که اون موضع موضع سومی است که به نوعی منافع هر دو طرف رو تأمین
میکنه.
خب نه اینکه شما در موضع خودتون باشید، بنده هم در موضع خودمون، خب بشینیم اصلا ساعت ها با هم مباحثه کنیم. خب من که از موضع خودم کوتاه نیومدم، شما هم کوتاه نیومدید. خب این بله همین ساعت ها وقت گذروندیم تمام شد. حالا شاید از صحبت‌های بنده شما استفاده کنیم، من از شما استفاده کنم، ولی به اون موضع برتری که قرار است بگه مفاهمه برسیم نمیرسیم.
خب
بله. پس گفتگویی که از اصلی‌ترین مسائلش اینه که آقا ما باید به یه مفاهمه برسیم. خب حالا نکته‌م اینه، آیا ما مردم ایران، اصلا شما نخبگان رو بگید، آقای دکتر فرمودن مثلا این رادیو نخبگانی است، خب شما در شما الان تو دانشگاه خود ما نگاه کنید، واقعا اساتید دانشگاه ما چقدر با هم گفتگو می‌کنن؟ من نگاهم اینه، من میگم جز در جلسات دفاع پایان نامه، حالا تز ارشد باشه دکتری باشه، اونجا حالا یه استاد راهنما هست، مشاور هست، نمیدونم الی آخر استاد داور هست، اونجا میشینن در مورد حالا یه پایان نامه نیم ساعت صحبت میکنن تمام میشه میره. خب یعنی یا در راهرو همدیگر رو میبینن یه سلام علیکی میکنن تمام میشه میره. یعنی ما در حوزه نخبگانیمون هم متاسفانه نتونستیم به یه گفتگوی راقی برسیم. خیلی بحث مهمی است. و از اون مهمتر، ما متاسفانه شما مثلا در طول این سالهای اخیر به ویژه 5 سال گذشته، خب دیدیم که حالا مثلا از سال حالا 96 به بعد، حالا 98 به بعد، خب یه سری تو بزنگاهای مختلفی ما متاسفانه نقشه دشمن جوری طراحی شد که شاید برخی از مطالبات و انتظارات مردم اومد تو کف خیابون. خب شما ببینید چند ساله که رهبری بحث کرسی‌های نظریه پردازی و کرسی‌های آزاداندیشی رو مطرح می‌کنن. خب این وظیفه نخبگان و زبدگان بوده دیگه، وظیفه مجامع علمی و دانشگاهی بوده. خب چقدر واقعا در این زمینه موفق ظاهر شدن؟ خب حالا که متاسفانه ما مسائل بسیاری است، یعنی یه سمت مردمند که این مردم باید زبان ناطق داشته باشن برای بیان صحبت‌هاشون. من یه مثال عرض کنم، شما فرض کنید برق خونه‌تون قطع میشه. خب اگر شما برین جلوی اداره گاز، منطقی ترین شیوه مواجهه رو داشته باشید، رساترین گفتگو رو داشته باشید، بشینید با هم ساعتا مباحثه کنیم، اون اداره گاز که نمیتونه به برق شما رو وصل کنه که. خب از اینجا ما میگیم عرصه گفتگو نیازمنده و ساحت خطیر گفتگو نیازمنده سه تا شناخت، سه رکن مهمه. یکی عرصه شناسی است، یکی مسئله شناسی است، یکی هم مسئول شناسی. این خیلی بحث مهمی است، یعنی شما در کدوم عرصه به کدوم مسئله دارید میپرزید و این مسئله توسط چه کسی باید حل بشه. خب اینجاست که ما میگیم رادیو گفتگو بسیار میتونه مؤثر باشه، بیاد زبان ناطق مردمی باشد که این مردم هر کدوم طبیعیست به فراخور جایگاهی که دارن، اقتضاعاتی که دارن، هر کدوم یه سری توقعاتی از حاکمیت دارن، خیلی طبیعیست. و از اون سمت هم گوش حاکمیت باشد. نکنید ما دو تا مسئله داریم، میگیم بعضی وقتا زبان جامعه الکن است برای بیان توقعات خودش، و از اون سمت هم برخی از ارکان حاکمیت گوششون متاسفانه ناشنواست، توجهی نمی کنن، چشمشون نابیناست. حالا اینجاست ما میگیم آقا یه سری حلقه های میانی و میانجیگرهای نیاز است، که حالا خدا حفظ کنه آقای دکتر فراستخواه، ایشون یه کتابی دارن به نام کنشگران مرزی که کتاب خیلی جالب توجهی است. خب ما این وسط سیاسی، حالا این وسط میتونه وسط فرهنگی باشد، وسط ارتباطی باشد، یک لایه نیاز است برای تفاهم جامعه و حاکمیت. خب مطالبات جامعه باید به گوش حاکمیت برسد، و از اون سمت هم خیلی طبیعی، حاکمیت هم یه سری اقتضاعات و موانع داره و اون هم بعد مردم گفته بشه. تو شما تو بعضی از مواقع شاید اگر واقعا حاکمیت و ارکان حاکمیت توان و درک گفتگو با مردم داشته باشن، خیلی از مسائل و مشکلات حل میشه. یعنی مردم توجیه میشن که آقا بله یه سری موانع وجود داره، ما باید حضور شما شاید تحمل کنیم و باید صبر بدیم و باید فرصت بدیم. از این منظر عرضم اینه که رادیو گفتگو که به هر حال دال محوری روی کرد و گفتمان حاکم بر رادیو گفتگو، گفتگوست که اگه گفتگو نباشه رادیو گفتگو اصلا ماهیت خودش رو از دست میده. خب موافقه. از این منظر من نکتم اینه که از لحاظ بحث پیشنهادی، شما بعضی وقتا میبینید که آقا شاید اصلا مسئولین ما خیلی حوصله گوش دادن و حوصله مطالعه نداشته باشن. متاسفانه حالا برخی از مسئولین ما اهل مطالعه نیستن. من نکتم چیه؟ نکتم اینه که پیشنهاد بنده اینه که آقا نیازه شما از بین این برنامه‌های مختلفی که روزانه دارید با کارشناسان مختلف دوزای مختلف دارید به سمع مخاطبین میرسونید، اینها نیازمند یک حضور شما هر چه و تدوینی است به صورت یه سری مثلا جزوات تخصصی نخبگانی برای مسئولین عالی رتبه در حد یک صفحه دو صفحه. اصلی ترین انتظارات مردم میتونه به دست مسئولین برسه و این خیلی میتونه در به قول معروف راقی شدن حکرانی نقش موثری رو ایفا
یک
کنه.
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب هاتف الرحمن صالحی، از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی جناب دکتر هادی البرزی مدیر کل اخبار داخلی خبرگزاری صدا و سیما، و دوستان نازنینی که با برنامه خودشون، برنامه ویژه 18 سالگرد تولد شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها همراه هستن. خواهیم وعدمون رو وفا کنیم، شما رو بسپاریم به یک سفر از تهران به مشهد و رضا شاه خراسان. عرض و ارادت رو خواهیم داشت و درودی و بار دیگر تا ساعت 24 با برنامه صدای اندیشه ها باز خواهیم گشت و همراه شما خواهیم.